بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در بحث گذشته ملاحظه فرمودید که در این آیه شریفه ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، آیه 221 سوره مبارکه بقره، بحث عمده این است که آیا مشرکات شامل زنان اهل کتاب میشه یا اینکه ولا تنکحوا المشرکات فقط دلالت بر بطلان و فساد نکاح زنان بت‌پرست داره، اونهایی که در حد اعلای شرکن، اما دلالت بر بطلان و یا حرمت نکاح با زنان اهل کتاب نداره. کلامی رو از مرحوم علامه طباطبایی نقل کردیم. ملاحظه فرمودید علامه اصرار داره بر این که این کلمه مشرکات شامل زنان اهل کتاب نمیشه. کلام مفصلی رو از فخر رازی نقل کردیم. فخر رازی قائل است به این که این کلمه مشرکات شامل زنان اهل کتاب میشه و ما عرض کردیم که بعضی از محققین که در آیات الاحکام کتاب نوشتن، مثل صاحب مسالک که انصافا از کتابهای دقیق در آیات الاحکامه، ایشون هم همین نظر رو داره که ما باید بگیم کلمه مشرکات شامل زنان اهل کتاب هم میشه. خب کلمات و ادله رو بیان کردیم. اون چه که به نظر صحیح و قوی تر میرسه همین نظریه صاحب مسالک و همین نظریه فخر رازیه و اون چه رو که مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه فرمودن ما نمیتونیم بر اون مساعدت بکنیم. اینجا برای روشن شدن مطلب ما چند نکته رو باید ذکر بکنیم. اولین نکته که اساس فرمایش علامه است، ما میخواییم یه تحقیقی رو در این مورد بیان بکنیم. ایشون فرمودن که اگر یک عنوانی مثل شرک یا مثل کفر به عنوان اسنادی به کسی داده شد، گفتن من کفره، من شرکه یا این گونه عناوین، اسناد و تسمیه، یعنی اسناد ملازمه با وصف و تسمیه نداره. اگر در آیه 8 می‌فرماید و من کفره فان الله غنیون، این لازمش این نیست که بگیم تارک الحج کافرون. اسناد کفر میشه بهش داد اما نمیتونیم بهش بگیم کافرون. اون وقت فرمودن یهود و نصارا ولو اینکه شرک اعتقادی دارن، ولو اینکه شرک در عبودیت دارن، اما فرق است بین اسناد شرک و بین اینکه بگیم اینها مشرکن. لذا فرمود به اهل کتاب میشه اسناد شرک داد اما نمیشه گفت اینکه اینها مشرکن. این اساس فرمایش علامه است. ما عرض کردیم که عرض میکنیم اولا در توضیح کلام علامه گفتیم این یه بحثی است هم ادبیه و هم در مقدمات علم اصول اونجا در بحث مشتق این بحث مطرح میشه که حالا اگر یک کسی در یه زمانی یک ظلمی رو انجام داد شد من ظلمه، حالا اصلا عنوان استمراری ظالم بر او تطبیق میکنه همیشه، یا اینکه نه این عنوان بر او تطبیق نمیکنه. اونجا یک بحثی رو با بزرگان اصول دارن که مبادی مشتقات مختلفه، گاهی اوقات بعضی از مبادی به صورت ملکه، تا ملکه نشه بهش نمیگن. اگر یک کسی 10 تا 20 تا 100 تا مسئله فقهی رو فقط بلده اما فقاهت ملکه او نباشه بهش نمیگم فقیه. اگر در 2 تا 3 تا 10 تا مورد از خودش عدالت به خرج داد اما تا ملکش نشه بهش نمیگن عدالت عادل. البته بنابراین که ما عدالت رو روی همون تفسیری که علامه داره به معنای ملکه معنا کنیم که جمع زیادی از فقها قبول کردن، اما ما در بحث اجتهاد و تقلید نپذیرفتیم. حالا برخی از مبادی عنوان ملکه رو داره، برخی از مبادی عنوان حدوثی رو داره، برخی از مبادی عنوان حرفه رو داره، مبادی مختلفه. ما اینجا میخواییم این رو عرض بکنیم، میخواییم به مرحوم علامه عرض کنیم اون فرمایش شما در موارد و مبادی که ارتباط به مسائل اعتقادی نداره درسته. اگر یک کسی 10 سال پیش زده تو صورت دیگری، الان که ما میبینیمش نمیتونیم بگیم انتظارمون، باید ضرب الان فعلیت داشته باشه تش بگیم ضاربون، مبدأ از بین رفته، مگر اینکه مجازن بهش بگیم، اما حقیقتا الان بهش نمیگیم انتظارمون. اما در مبادی که جنبه اعتقادی داره اگر کسی یک لحظه یا در یک مورد کفر ببرده، این در وجود او همیشه هست، این در وجود او از بین نرفته، این کفر همراه او هست، هر آنی میشه به او گفت کافر. اگر شرک ورزید هر آنی میشه بهش گفت مشرک. ما نمیتونیم در این مبادی که جنبه اعتقادی دارد بیاییم بین اسناد و بین توصیف فرق قائل بشیم، همونطوری که اسناد شرک به او داده میشه باید هم بگیم که این عنوان مشرک رو داره. پس عرض کردم اساس فرمایش علامه اینه و روی این اساس وقتی ما اساس رو درش مناقشه بکنیم دیگه خب بقیه مطالب روشن میشه. این نکته اول. نکته دوم، مرحوم علامه ادعاشون این است که بر اهل کتاب در قرآن عنوان مشرک اطلاق نشده. خداوند هر جا اهل کتاب رو یاد کرده در قرآن اطلاق کافر فرموده براتون، اما عنوان مشرک برش اطلاق نشده. خب این فرمایش مرحوم علامه عرض میکنن مطلبیست که یه مقدار باید تتبع کرد در آیات شریفه قرآن و بعد از تتبع ببینیم که آیا این فرمایش درسته یا نه. عرض میکنم که در این آیه 30 سوره توبه که اولین دلیل فخر رازی هم همینه، صاحب مسالک هم بیشتر به همین استدلال کرده. و قالت الیهود عزیر ابن الله، یهود میگن عزیر پسر خداست. حالا عزیر عرض میکنم که پسر خدا میدونن، ممکن است که یهود امروز عزیر رو پسر خدا ندونه، ولی همین مقدار که یهود در زمان پیامبر عزیر رو پسر خدا میدونن، چون گاهی اوقات همین یکی از مناقشات و یعنی یکی از کشفهمی هایی که بعضی ها دارن، میگن آقا از اشکالاتی که به قرآن میکنن، میگن قرآن شما مسلمان ها نوشته عزیر پسر خدا، در حالی که الان هیچ یهودی رو شما پیدا نمی کنید که بگه عزیر پسر خدا. خب این جوابش روشنه، جوابش این است که عزیر یعنی یهود زمان پیامبر که مورد خطاب پیامبر بوده این اعتقاد رو داشتن. حتی در بعضی از روایات که مرحوم طبرسی در احتجاج نقل کرده، پیغمبر ما صلوات الله و سلام و علیه به اونها می فرمودن شماها که اینقدر برای عزیر احترام قائلید و او رو پسر خدا می دونید، چرا این عنوان رو برای موسی قائل نیستید؟ موسی که پیغمبر شماست. یهود زمان پیغمبر دو تا مطلب داشته، یک می گفتن عزیر پسر خداست، دوم میگفتن که این عنوان ابن الله فقط مال عزیره، از عزیر به غیر عزیر تجاوز نمی کنه. خب لذا این قالت الیهود الف لام الیهود یعنی یهود در زمان پیامبر، اونا این رو میگفتن. بعد میفرمد و قالت النصارى المسیح ابن الله، نصارا هم قائل بودن به این که مسیح ابن الله. خداوند فرمود ذالک قولهم به افواههم یضاهئون قول الذین کفروا من قبل، یعنی اینا یهود و نصارا این قولی که الان دارن شبیه قول کفاریست که قبل از اینها بودن، یعنی این عقاید باطل و خرافی پوچ رو که بگن عزیر پسر خداست، مسیح پسر خداست، اینا رو از کفار و بت‌پرست ها گرفتن. کفار و بت‌پرست ها بت‌هایی که داشتن، یه بت رو اسمشو میذاشتن بت پدر، یه بت رو اسمشو میذاشتن بت پسر، یه بت رو اسمشو میذاشتن بت مادر. این عقاید از بت پرست‌ها آمد توی تورات و انجیل محرف و یکی از نکات این است که بعد از اون قضایای از بین بردن یهودی ها توسط بخت و نصر و قضایای بابل، بعدن که کوروش یهودی ها رو باز اجازه داد آمدن به بابل، این عزیر نشست خودش تورات رو نوشت، همین تورات محرف رو، چون در قضایای بخت و نصر تورات به اعتقاد خودشون اصلی سوزونده شد و از بین رفت، عزیر نوشت. رو همین حساب هم بهش میگن عزیر ابن الله. خب حالا بحث اینه، این عقاید خرافی آمده در تورات و انجیل و یهودی ها و مسیحی ها قائل به این عقاید خرافی هستن، ما باشیم و همین مزدار میگیم پس اینا مشرکن دیگه، کسی که برای خدا پسر قائله، این معناش این است که شریک برای خدا قائله. ابن معناش این است که او محتاج به این ابنه. و اشکال اصلی در شعر این است که احد و شریکین محتاجون الی شریکن آخره. به همین اندازه عنوان شرک در اعتقادات و شرک در مبدأ و شرک در عرض می شود که الوهیت داشتن اینها به خوبی روشنه که اینا مشرکن. حالا آیه بعد میگه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، آخرش می فرمد لا اله الا هو سبحانه اما یشرکون. خب این صریح در این است که یهود و نصارا مشرکن. این آیه صراحت روشنی داره، سبحانه اما یشرکون. ما چه دلیلی بهتر از این بخواییم بر اینکه یهود و نصارا از نظر فرهنگ قرآن عنوان مشرک رو دارن؟ بنابراین این آیه 30 و 31 سوره توبه خیلی دلیل بسیار خوبیه و عرشی از مرحوم علامه فقط در جواب می فرماید اسناد و شرکه غیره، غیر و وصل شرکه، غیر از اتصاف به شرکه. نه، اینا واقعا مشرک بودن و عنوان تسمیه و توصیف هم برای اینها وجود داره. حالا ببینید، ما اون وقت باید ببینیم که با همه مشرکین باید یه جور معامله کرد. یعنی ما وقتی ما میخوایم حالا از جهت قرآن بگیم، حالا در فقه ممکنه بگیم بین مشرک اهل کتاب با مشرک بت‌پرست فرقه، کمان که در فقه میگید بین بین اهل کتاب ذمی با اهل کتاب حربی فرقه. خب اونجا میگید بگید چرا میگید هر دو اهل کتابه؟ یکی حربیه یکی ذمی. اختلاف بین احکام یه مطلبیه، اما اینا عنوان مشرک رو دارن، یعنی به حسب فرهنگ قرآنی اینا عنوان مشرک رو دارن. لا تنکه المشرکات بدون هیچ تردیدی شامل زنان اهل کتاب میشه. حالا میگیم بدون هیچ تردیدی یعنی به حسب ظاهر ادله. این یه نکته. نکته دوم، این آیه اول سوره بینه رو که مرحوم علامه به عنوان شاهد آوردن بر این که بین اهل کتاب و مشرکین فرق، آیه چیه؟ لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين. اهل کتاب و مشرکین اینها منفک از مذهب خودشون نمیشن حتی تأتیهم البینه. مرحوم علامه فرمودن بین مشرکین و اهل کتاب توی این آیه فرق گذاشته شده. خب ما سؤال اون است که این کلمه مشرکین عطف به چیه در این آیه؟ درست مشرکین و اهل کتاب رو اینجا جدا کرده، اما مشرکین عطف به اهل کتابه یا عطف به کفروه؟ یعنی دو گروه رو مصداق کفر قرار داده این آیه شریفه، یکی اهل کتاب یکی مشرک. یعنی ما از این آیه استفاده میکنیم کل مشرکین کافر، کل اهل کتاب کافر، و بعد میخواییم به این نتیجه برسیم بعد از این که میگیم این مشرکین عطف به اهل کتابه، یعنی لم یکن الذین کفروا. کفرو کیان؟ دو گروه، اهل کتاب و مشرکین. میخواییم بگیم پس به اهل کتاب و مشرکین عنوان کافر اطلاق میشه و به اینا به هر دوشون میگن عنوان کافر. حالا آیا شما میپذیرید که هر جا در قرآن کلمه کافر آمد شامل اهل کتاب هم بشه؟ و قاتلو ائمه الکفر، نه اون و قاتلو ائمه الکفر هم ظاهرا داری و قاتلو هم داری. ما آیاتی داریم مربوط به کفار، حالا میخوام این عرض بکنم، آیاتی داریم مربوط به قتل کفار. آیا ما میتونیم استدلال بکنیم که چون تو این آیه من اهل کتاب المشرکین هر دو رو از مصادیق کفار قرار داده، پس هر جا در قرآن هر حکمی برای کافر آمد باید شامل هر دو گروه بشه؟ نه. ببینید برای توضیح مطلب، ما قبلا عرض کردیم واقعا قرآن کتاب عجیبیه و اینی که واقعا بشر عاجز از این است که بتونه به راحتی مراد خداوند تبارک و تعالی رو روشن بکنه. ظواهر آیات روشنه، اما اگر در اون آیه اطلاق مشرک شد، بگیم پس همه جا باید اطلاق مشرک بشه. در اون آیه اطلاق کافر شد، بگیم همه جا باید اطلاق کافر بشه. این چنین نیست. قرآن الان تو همین آیه بینه اهل کتاب و مشرکین رو از مصادیق کفار قرار داده. از اون طرف ما آیاتی داریم احکامی رو مربوط به کفار داره، اما ما یقین داریم شامل اهل کتاب هم نمیشه. ما نمیتونیم دیگه بگیم که آفش هر جا کافر اومد اهل کتاب هم هست، همونطوری که نمیتونیم بگیم هر جا مشرک آمد احکامی که برای بقیه مشرکین در جای دیگه گفتن برای اون آیه باید همون حد ذکر بشه. این نکته به نظر میرسه که نکته مهمیه. ببینید یه روایتی رو فخر رازی میگه وقت تواتر نقل عن الرسول علیه الصلاة والسلام انه کان یسمی کل من کان کافرم بالمشرک. میگه روایت متواتر داریم که هر کسی که کافر بوده پیامبر به او عنوان مشرک رو اطلاق میکرده. یعنی اسم مشرک برای کافر صدق میکنه. خب ما اگر بخوایم از حیث لغت بررسی بکنیم، از حیث لغت ما مشکل داریم به مشرک بگیم کافر. از حیث لغت بین کافر و مشرک فرق وجود داره. اما اگر این روایت رو بخوایم ملاک قرار بدیم که پیامبر به هر کافری میگه مشرک، خب میگیم شما هم که قبول دارید که اهل کتاب کافرن، پس باید عنوان مشرک هم برایشون صدق بکنه. ما البته نمیخواییم به این روایت تمسک بکنیم، این روایت برای ما اعتباری نداره، ولو گفته قد تواترن نقل، اصلا باید این در کتب شیعه، در کتب روایی شیعه این آمده یا نیامده. اگر نیامده باشه که خب هیچ، ولی اگر آمده باشه نتیجه این می شود که ما این ادعایی که من میخوام بکنم اینه، واقعا چیزهایی که به این زودی هم نمیشه نتیجه روشنی رو بیان کرد. نمیتونیم بگیم که آقا چون در آیات دیگر، مثلا ببینید در اون آیه آمده عرض می شود که یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس، خب شاید مشرکین خاصی رو خداوند اراده کرده، اونجا ممکنه قرائنی داریم برای اینکه مراد غیر اهل کتابن و همینطور هم هست، چون اهل کتاب رو منع از رفتن به مسجد الحرام و اینها نکردن، غیر اهل کتاب رو منع کردن. یا کیفه یکون رو مشرکین عهدون، اینایی که مرحوم علامه به اینا استدلال میکنه، اگر در یه آیاتی برای یه گروه خاصی از مشرکین احکام رو بیان کردن، این چطور دلیل میشود که در این آیه شریفه لا تنکحوا المشرکات مشرکات شامل زنان اهل کتاب نشه؟ این چطور دلیل میشه؟ شما الان ملاحظه کردید قالت الیهود رو میگیم یهود گروه خاص زمان پیغمبر، حالا اگر در آیات دیگه از یهود عرض میشود که خداوند ارث ببره، اونم باید بگیم مراد همون یهود زمان پیغمبر مراده؟ نه، هر آیه رو باید با قرائن و خصوصیات همون آیه معنا کرد. اگر در این آیه میگه قالت الیهود، خب امشب ملاحظه کنید قرآن رو جاهای دیگه خیلی اسم یهود رو تو قرآن آورده، آیا همه جا باید بگیم یکسان خداوند اراده کرده؟ من در بحث قاعده لا حرج عرض کردم حرج، لفظ حرج هر جایی در قرآن آمده یه معنی خاصی اراده شده، لفظ فتنه هر جایی آمده به یه معنی، لفظ زینت، و برای من تقریبا روشنه که نمیشه گفت چون در فلان آیه کلمه زینت آمده در این آیه هم کلمه زینت آمده همون معنا رو برداریم بیاریم اینجا، نمیشه این رو بود. بنابراین ما به علامه عرض میکنیم شما آیاتی رو هم آوردید که برای مشرکین احکامیه که اینا مربوط به اهل کتاب نیست، بیم قبول داریم این رو، اما این دلیل نمیشه برای این که پس کلمه مشرک بر زنان اهل کتاب اطلاق نشه. حالا تا دنباله این مسئله و صلی الله علیه و آله.